سلامت.
دشمن رو مأیوس کنید،
دشمن رو مأیوس کنید.
روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایران، ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ
کرد،
توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت سابق رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده. مظهر این ایستادگی روز 22 بهمن. دشمن رو مأیوس.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. 60 دقیقه پیش رو با یک بحث علمی تخصصی در سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. شب قرار هست یک بحث متفاوت رو پی بگیریم از حوزه دندانپزشکی، بحثی که خیلی خیلی مهم هست، باید بهش پرداخته بشه. اما به خاطر اینکه خیلی از همکاران ما با این جور بیماران سر و کار ندارن، به دست فراموشی سپرده میشه. قرار هست در رابطه با سرطان دهان و دندان و ویروس HPV صحبت داشته باشه. از اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه با ما همراه هستند، متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت، استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید رضا مظفری. طرح پرسش امشب رو هم همراه هستیم با استاد ارجمند جناب دکتر مظفری. و بعد از اینکه سوال مطرح شد، شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید از طریق شماره پیامکی 30102 پاسخاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ساعت 22:04 و سپهر دانش امشب رو همونطور که عرض کردم با استاد ارجمند جناب دکتر حمید رضا مظفری آغاز خواهیم کرد. استاد عزیز سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی خیلی خوشحالم از اینکه امشب فرصت رو در اختیار ما گذاشتین، در کنار ما هستین تا بتونیم در رابطه با موضوع سرطان دهان و اچ‌پی‌وی با شما گپ و گفت داشته باشیم و نکات قطعا ارزشمندی رو برای همکاران دندانپزشک و همینطور برای مخاطبین عمومیمون مرور بکنیم. اما استاد عزیز، به رسم همیشگی ما برنامه رو با طرح پرسش از سمت استاد شروع میکنیم. اگر موافق هستین سوال چهارگزینه‌ای رو که برای شنوندگان و مخاطبین عزیز در نظر گرفتین مطرح بفرمایید تا بعدش وارد گفتگو بشیم.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بحث امروز ما در مورد سرطان دهان هستش که سوال چهارگزینه رو من خدمت شما عرض میکنم و اون اینه که کدام یک از نماهای بالینی سیر میتواند نشانه ای از سرطان دهان باشد؟ یک، به صورت یک زایه سفید بروز بکنه، به صورت یک زایه قرمز بروز بکنه، به صورت یک توده برجسته باشه و به هر سه صورت و چهار صورت میتونه بروز پیدا بکنه.
در حقیقت همه موارد.
همه موارد، بله.
خیلی عمالی. شنوندگان از ارجمند از طریق 30102 میتونید پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. در خلال برنامه قطعا پیامک شما عزیزان رو مرور خواهیم کرد و در انتهای برنامه هم مجدد از استاد عزیز میخوایم که نکات مرتبط با سوال رو برای ما مرور بکنن. اما استاد عزیز، اگر موافق باشیم بدون وقفه وارد موضوع اصلیمون بشیم در رابطه با سرطان دهان و HPV. یکی از سوالات شایعی که در ذهن خیلی از دانشجوهای دندانپزشکی مطرح هست و میبینم که ازش سوال دارن اینه که ما چه بیمارانی رو ببینیم باید حساس بشیم، باید شک بکنیم به اینکه یک بدخیمی در محیط دهان هست؟ آیا جنسیت، زن بودن یا مرد بودن، اینکه سن پایینی داشته باشن یا اینکه در سنین بالاتری باشن، اینها میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه ما شک بکنیم به اینکه این بیماران احتمالاً با سرطان دهان مواجه هستن یا نه؟
بله، خدمت شما عرض کنم افتار، لازم میبینم که بچه به اپیدمیولوژی سرطان مختصر صحبت بکنم. بله، بعد پاسخ شما رو هم خدمتان را بدم. یکی سرطان، یکی از شایع‌ترین سرطان ها یا به عبارت یکی از ده علت مرگومیر در سراسر دنیا سرطان های دهان هستش که همطور که شما فرمودید نسبتش در مردان بیش از زنان هستش. بیش از 50% تمام سرطان های تقریبا میشه گفت سرطان های دهان در مردان حدود 4% سرطان های تمام بدن رو تشکیل میدن، در زنان 2% رو تشکیل میدن. اینه که در مردان معمولا بیشتر از زنان هستش. و در مورد سن هم گفتید، این سرطان معمولا وابسته به افزایش سن هستش، معمولا از سن 40 تا 60 سالگی چون تغییرات ژنتیکی بیشتر باعث ایجاد سرطان دهان میشه در اون سن بروز پیدا میکنه. البته این به این مفهوم نیست که در سن جوانی این سرطان بروز نکنه، در سن جوانی هم بروز میکنه، منتها با البته جدیدن با عادات دهانی تدخینی که اخیراً سالهای اخیر زیاد شده در سن جوانی هم معمولا دیده میشه.
درسته. آیا طور این بحث جنسیت، این که در مردان بیشتر هست، آیا زمینه ژنتیکی رو داریم مطرح میکنیم یا این که سبک زندگی و همین احتمال مصرف مواد مخدر در مردها بیشتر هست داره موجب این ماجرا میشه؟
این الگو در حال تغییره. البته ریسک فاکتورهای ایجاد کننده سرطان دهان علاوه بر ژنتیک، ریسک فاکتورهای شناخته شده مثل تنباکو و الکل الان دیگه شناخته شده هستن در سرطان دهان. اینا معمولا مصرفشون در مردان بیشتر هستش دیگه، طبیعتا این ابتلا به سرطان رو در مردان بیشتر نمایان میکنه.
درسته. استاد عزیز، یکی از مباحثی که در رابطه با هر زاویه بدخیمی در حوزه طب و پزشکی مطرح میشه این هست که ما یه غربالگری بتونیم انجام بدیم. آیا همکاران دندانپزشک ما میتونن در غربالگری سرطان دهان مشارکت فعال داشته باشن؟ میدونم که خیلی از همکاران علاقمندن به این که در این حوزه کمک بکنن، اما به واسطه اینکه خب خیلی از این بیماران رو شاید در درمانهای روزمره خودشون نمیبینن و فاصله گرفتن از فضای آکادمیک یادشون رفته. اینکه اگر بخوایم یه غربالگری مناسب داشته باشیم از همین بیمارانی که به مطب‌های ما، کلینیک‌های ما مراجعه میکنن چه باید بکنیم؟ آیا معاینات بالینی نکات خاصی داره؟ آیا معاینات پاراکلینیک باید انجام بدیم؟ چه باید بکنیم که یک غربالگری صحیح داشته باشیم؟
سوال خوبی رو مطرح فرمودین. البته همکاران دندان که ما خوشبختانه الان دیگه حفره دهان و از لحاظ معاینه داخل دهانی غربالگری رو تقریبا انجام میدن. ما توی محیط آکادمیک به اینا آموختیم که حتما علاوه بر معاینه بافت سخت دندانی حتما یه نیمجگاهی بونی بیمار، زبان بیمار، حلق بیمار انجام بدیم و خوشبختانه الان این قربالگری ها تقریبا انجام میشه و من روزانه شاهد ارجاعات زیادی از طرف همکاران دندان پزشک هستم که علاوه بر اینکه درمان دندانی رو به بیمار انجام میدن، به نیم نگاهی هم به مخاط گونه، زبان، زیر زبان و حلق بیمار دارند و ارجاع میدن. و این توصیه من هم هست که حتما این معاینات داخل دهانی کامل باشه، یعنی زیر زبان، گونه، کام کاملا معاینه بشه و اگه تظاهراتی مبنی بر سفیدی، قرمزی، توده برجسته‌ای توی داخل دهان دیدن، حتی تغییر رنگ قهوه رنگی، سیاه رنگی دیدن، تغییرات عروقی دیدن، حتما ارجاع بدن و این کارا تقریبا در مطب همکاران ما انجام میشه.
درسته. استاد عزیز، این نکات رو که بهش اشاره میکنین، خیلی از مخاطبین عمومی برنامه ما، شنوندگان عادی که همین مراجعین مطب و کلینیک هستن، وقتی میشنون خیلی حساس میشن. چجوری میتونیم بین یک زخمی که به صورت عادی در محیط دهان ایجاد شده، حالا یه غذای داغی خوردیم، یک گاز گرفتگی که اتفاق افتاده یا علتهای دیگر، و یک زایه که سرطانی است افتراق قائل بشیم، بگیم این زایه با احتمال خیلی زیادی زایه سرطانی نیست، یک زایه دیگری است که احتمالاً خوب بشود، آیا راهی برای تشخیص و افتراق داریم یا نه؟
ما معمولاً زخم‌های داخل دهانی رو یه فرصت 15 روزه بهش میدیم. اینا اگه هر زخم داخل دهانی مثل آفت، مثل یه ترومای ناشی از ضربه چیز تیزی به داخل دهان خورده باشه، سوختگی چیزی باشه، معمولاً بعد از 15 الی 20 روز اینا بهبود پیدا میکنن، حتی اگه درمان هم نکنیم. اگه زخمی تداوم پیدا بکنه، یعنی بیش از 20 روز تا یک ماه بمانه، ما معمولا به زخمای بدخیمی شک میکنیم، حتما نیازمند بررسی بیشتر هست که حتما بیماران عزیز باید این فرصت رو از دست ندن تا تشخیص قطعی براشون مهیا بشه.
درسته. خیلی از همکاران دندانپزشک عمومی ما و خیلی دانشجوهای دندانپزشکی این نکته براشون جای سوال داره که آیا برخورد و مواجهه با این بیماران که احتمالاً بدخیمی هایی رو در محیط دهان و دندان و در حقیقت سر و صورت دارن توسط یک درمانگر عمومی هم قابل انجام هست، یا اینکه بیشتر به عنوان یک دروازه تشخیصی باید عمل بکنن و ارجاع بدن به متخصصین مربوطه؟ آیا درمان ها رو میتونیم به عنوان یک درمانگر عمومی انجام بدیم یا خیر؟
البته همکاران ما در زمان تحصیل آموزش کافی رو برید تشخیص و حتی درمان اولیه دیدن و میتونن مداخله بکنن، منتها خب چون مشغله زیادی در زمینه بافت سخت دندانی دارن و عموما کارهای عصب‌کشی و ترمیم و این کارا رو انجام میدن، فرصت کافی برای چون اینا نیازمند فالوآپ های مکرر هستن و باید خیلی زود بیمار رو ببینن ندارن. بیشترش اگه ارجاع بدن بهتره به صورت تخصصی بررسی بشه، چون بسال سیستمی که بیمار هستش ارزم به حضور آزمایشات پاراکلینیک هست که برای بیمار باید درخواست بشه، اینه که اگر چنانچه ارجاع بدن بهتر هست، ولی میتونن انجام بدن. همکاران عمومی هم میتونن تشخیص اولی رو بذارن و بعضا هم با تشخیص اولی درست به ما میفرستن، اون شرح حالی که از بیمار میفرستن و تشخیص اولی میدن
اکثرا صحیح است. درسته. تا اینجا راجع به شرح حال صحبت کردیم، به ما یاد بدین که اگر بخوایم یک بیماری رو ارجاع بدیم به متخصص بیماری‌های دهان فک و صورت، در نامه ارجاعی که می‌نویسیم چه نکاتی رو باید ذکر بکنیم از بیماری که داریم ارجاع میدیم؟ آیا نکته قابل اهمیتی هست که حتما باید ذکر بشه، یا اینکه نه صرفا ارجاع بیمار کفایت می‌کنه؟
اگه همکار ما تبحر کافی داشته باشه که قطعا هم دارن، یه شرحالی رو به این صورت به ما ارجاع میدن، شرحالی از بیمار میگیرن، شکایت بیمار رو مثلا از درد شکایت داره، از سوزش دهان شکایت داره، از قرمزی یا توده چه برجسته داخل دهان اگه شکایتی داره مینویسن تو شرحش، میگن مثلا بیمار ما به ما مراجعه کرده با یه توده داخل دهانی یا یک زخم زبانی که از حدود 2 ماه پیش ایجاد شده و بهبود پیدا نکرده و الانم دچار سختی بل هست، تکلمش کمی مشکل پیدا کرده با این زخمی که ایجاد شده، شرح حالی می نویسن و میگن ما شک داریم به این که این زایه مثلا اس سی تی از سرطان دهان هست، می فرستیم که شما بررسی بیشتری بکنید. به این شکل میفرستن ما می تاریخچه ازش داریم. زمینی که تو تاریخچه پزشکی اشاره میکنم که مصرف سیگار داره، مصرف الکل داره، سابقه خانوادگی از سرطان در اینا وجود داشته یا نداشته، این شرح حالا به ما خیلی کمک میکنه و اکثر همکاران وقتی ارجاع میدن با این وصف ارجاع بدن خیلی خوبه.
درست، دقیقاً تمام شرایط، شکایت اصلی بیمار، زمینه ژنتیکی، زمینه محیطی، همه این موارد رو باید در نامه ارجاع ذکر بکنن. آقای دکتر، یکی از مباحثی که خیلی مطرح است اینه که ما در محیط دهان، دندان، سر و صورت با چه سرطان‌هایی روبرو هستیم؟ آیا سرطان‌هایی که داریم ازش صحبت می‌کنیم صرفاً بافت نرم رو قرار درگیر بکنه یا اینکه بافت سخت هم درگیر بدخیمی خواهد شد یا نه؟ و اینکه طیفی از این بدخیمی‌هایی که روبروی ما هست، تیتروار به ما بفرمایید که چه بافتایی میتونن درگیر بشن و چه سرطان‌هایی رو در این محیط باش روبرو هستیم؟
خب، سرطان داخل دهان اکثرا از نوع سرطان سیسی هست، سلولای سنگ فرشی داخل دهانی که محیط براشون فراهم میشه. البته خب سرطان‌های دیگه هم در سرطان‌های قده بزاقی، قده گره‌های لنفاوی، استخوانی هم میتونن در استخوان داخل دهان ایجاد بشن به صورت ثانوی حتی اولیه هم، ولی عمدتا 90% سرطان‌های داخل دهانی از نوع همین سرطان معروف اسکواموس سل کارسینوما یا سرطان سلولای سنگ فرشی دهانی هستش که این بدخیمی دهانی عمدتا زبان، بافت‌های نرم، عمدتا زبان، قاعده زبان، لوزه ها، اینا رو بیشتر درگیر میکنه. کام، حلق، کف دهان رو بیشتر از درگیر میکنه، با شدت کمتری هم لثه ها و سطح پشتی زبان و کام رو میتونه درگیر بکنه.
درسته. تو جدای از این سرطان هایی که مستقیما در محیط دهان هست، ما همیشه جمله‌ای داشتیم در درس بیماری های دهان در رابطه با اینکه دهان و مخاط زبان میتونه پنجره‌ای باشه از بیماری های سیستمیکی در بدن اتفاق میفته. آیا سرطان هایی که در نقاط دیگری از بدن اتفاق میفته میتونه باعث عارضه ها و در حقیقت نمایش هایی در محیط دهان و دندان بشه یا نه؟
بله، بعضی سرطان های قسمت دیگه از بدن هم میتونن به بافت های داخل دهانی متاستاز بدن. این اتفاق خیلی نادر هستش ولی
درسته. آیا طور یه بحثی هم که خیلی مطرح میشه و من میبینم که بعضن بعضی از مراجع کننده های ما حالا با جستجو در فضای مجازی، در فضای اینترنتی وقتی جستجو میکنن به این موارد اشاره میکنن که یک سری برجستگی هایی رو زیر چونه، در پشت گوش اینا احساس میکنن و من احساس میکنم شاید این غدد لنفاوی هست که در اونها رو حساس میکنه. آیا غدد لنفاوی هم میتونن دچار بدخیمی بشن در محیط سر و گردن و اگر میشوند ما چگونه میتونیم در حقیقت تشخیص اون رو انجام بدیم؟
بله، غدد لنفاوی اگه سر فن دهان اگه پیشرفت بکنه و گسترش پیدا بکنه، شروع بکنه به متاستاز از طریق لنف، میتونه گره‌های لنفی و گردنی و سایر گره‌های لنفی بدن رو هم درگیر بکنه. منتها گره‌های لنفی با یه عفونت دندانی هم میتونن متورم بشن. ما نباید همیشه درگیری گره لنفی رو مرتبط با سرطان بداریم. این گره‌های لنفی یک معاینه خاصی میخوان و سایز و اندازشان باید توسط متخصص مشخص بشه و سورس اولیه که سرطان دهان هستش رو باید ما داخل دهان پیدا بکنیم که ارتباطش بدیم با سرطان دهانی.
درسته. آیا کلن سرطان دهانی داریم که مخفی باشد، یعنی بگیم که این تشخیص به صورت زود هنگام امکان پذیر نبوده و این سرطان در سلولهای محیط دهان خودش رو مخفی کرده، یا اینکه نه
به صورت مخفی بگیم؟ اینجوری نباید بگیم، بگیم که دیر بروز پیدا میکنه. ما سرطان ملانوم داریم، یکی از سرطان های بسیار بدخیم داخل دهانی ملانوما، مالیگنند ملانوما یا ملانوما بدخیم، که این میتونه یه دو تا فاز رشدی داره، یه فاز شعاعی داره، یه فاز ورتیکال داره. تو فاز شعاعیش حتی میتونه تا 10 سال به صورت همون فرمایش شما خاموش یا بدونه گسترش وسیع یا گسترش عمودی رشد بکنه و مریض متوجه نشه واقعا، ولی بعد از 10 سال رشد عمودی بکنه و بره به استخوان و ناحیه کام و قسمت های پایین تر از بافت نرم نفوذ پیدا بکنه و تخریب ایجاد بکنه.
درسته. دکتر یه مقدارم برای ما از ابزار پاراکلینیکی لطفا بگیم. این که زمانی که با یک بیماری که دچار زایای سرطان دهان هست پاراکلینیک چقدر به ما کمک میکنه؟ آیا رادیوگرافی گرفتن یا نمونه برداری کردن یا ابزارهای دیگه که دوست دارم برای ما مرور بکنید چه ابزارهایی به ما کمک میکنه در تشخیص زایای دهان مخصوصا سرطان های دهان میتونه کمک کننده باشه؟
اولین فاکتور کمک کننده ما همون نمای بالینی زایه است. ما اگه بیماری که اینو عرض بکنم خدمت شما، سرطان دهان یک مقلب بزرگ داخل دهانه، یعنی از هر نمایی تقلید میکنه. سوال ما هم از ابتدای بس همی بود، یعنی سرطان دهان میتونن به صورت یک زخم تو رفته، یک زخم برجسته، یک توده برجسته، یک زایه سفید، یک زایه قرمز رنگ یا یک زایه قهوه‌ای و سیاه.
متاسفانه صدای استاد ارجمند رو از دست دادیم. آره تو یه مقداری اگر جاتون رو جابجا بکنین صداتون رو بهتر با کیفیت بهتری خواهیم داشت. یه لحظه صداتون قطع شد. تا اینجا رو متوجه شدیم که میتونه با نماهای مختلفی خودش رو بروز بده و مقلد در حقیقت خوبی سر محیط دهان سرطان دهان. می‌خواستین در رابطه با در حقیقت ابزارهای تشخیصی به ما نکاتی رو بگید؟
بله، ابزارهای تشخیصی ما در اصل همون نمای بالینی زایه هستش. ما زمینه که بیمار با یه علامه خاصی میاد، یعنی بیمار میاد حتما میگه که من یه زخمی داخل دهانمه که دچار دیسکامفورت شدم، ناراحتی هستم، ناراحتم، اصلا نمیتونم، بلم خوب نیست، دچار گوش درد هستم، احساس خوبی ندارم، با این حس بهش میام. در موقع معاینه بالینی ما به یک زایه میرسیم نهایتا، یا این زایه قرمز رنگ یا سفید رنگ یا برجسته است. این اولین نمای بالینی ما سوی تشخیص. بعد از اون ما رادیوگرافی درخواست میدیم، آزمایشات پاراکلینیک درخواست میدیم، اگر لازم باشه سی تی اسکن میگیریم، سی وی سی تی میگیریم، ببینیم استخوان درگیر هست یا نیست. اینا هم ابزارهای پاراکلینیکی ما هستن.
درست. آیا تو توصیه میکنی که همکاران موقع ارجاعشون این کیسایی به متخصصین مربوطه این تست‌های پاراکلینیکی رو انجام بدن بعد ارجاع بدن، یا اینکه نه با همون برگیری شرحال ارجاع بدن تا متخصص بر اساس شرایط اون تست پاراکلینیکی مورد نیازش رو درخواست بده؟
ترجیحاً همون با برگه ارجاع بفرستن کفایت میکنه. آزمایشات تشخیصی تکمیلی رو بهتره متخصص درخواست بده.
درسته. پس در حقیقت ما باید بیشتر اون شرحال گرفتن و معاینه درست انجام دادن رو یاد بگیریم تا اینجای برنامه. درسته؟
بله درست فرمایید.
اینطور من یکی از سوالات شایعی که خیلی از بیماران ازم میپرسن این هستش که یعنی ما به عنوان یک درمانگر، به عنوان یک دندانپزشک، یک رسالتی که بر عهده داریم اینه که روی سبک زندگی سالم مراجعه کننده هامون هم تأثیر بذاریم. صرفا انجام دادن یک درمان روکش، یک درمان ایمپلنت، یک درمان ترمیمی یا درمان ریشه نمیتونه اون رسالت نهایی ما باشه. غالبا به عنوان فردی که داریم پسوند پزشکی رو به عنوان دندانپزشک یدک میکشیم و باید تاثیرگذار باشیم در سبک زندگی افراد. اشاره کردیم به این که مصرف دخانیات
کاملا درست میفرمایید.
بله.
مصرف بله کاملا درست میفرمایید. ما امروز همکاران ما در زمینه ایمپلنت تبار خاصی پیدا کردن و نیاز به درمان ایمپلنت هم در جامعه زیاد شده. من میبینم همکاران واقعا توصیه‌های ترک سیگار رو برای ایمپلنت سالم حتما به بیماران میدن و درصد خیلی زیادی از بیماران هم واقعا سیگارشون رو به خاطر هزینه بالایی که میکنن برای ایمپلنت ترک میکنن و نه تنها برای ایمپلنت، برای بقیه خدمات دندان پزشکی، تغییرات لثه و بیماری لثه هم سیگار خیلی تاثیر منفی میذاره و حتما باید همکاران ما به بیمار توصیه بکنن در قطع سیگار، مصرف دخانیات، ریسک فاکتورهایی هم برای سرطان هستن هم برای بیماری لثه هستن. اینا رو حتما باید بیماران تذکر داده بشه و همکاران ما گوشزد بکنن و خیلی هم مفید هستش. اکثر بیماران میپذیرن واقعا که ترک بکنن. و یه نکته رو من اشاره بکنم که 5 الی 10 سال واقعا اگه ترک بکنن بیماران، تمام عوارض و علائم منفی که درشان بوده پاک میشه از لحاظ بالینی، از داخل دهان بیمار.
اینگور که از روز اول اصلا مصرفی هم نداشتن. دکتر یه بحث و چالش اساسی که این روزها داریم مصرف دخانیاتی است که به صورت الکترونیکی استفاده میشه و در واقع ابزارهای برقی که دارن استفاده میکنن برای در واقع دخانیات. آیا و خب خیلی هم تبلیغاتی متاسفانه دارن در رابطه با این که کاملا بی ضرر هستن. حالا به طور اختصاصی این ابزارها که حالا نمیخوام خیلی هم وارد اسما و جزئیاتش بشم، این سیگارهای الکترونیکی میتونه باعث ایجاد بدخیمی و سرطان در محیط دهان، حلق و حنجره بشه یا نه؟
ببینید، هر عامل تدخیمی در دهان میتواند ایجاد سرطان دهان و تغییرات مخاط دهان ایجاد بکنه در مخاط دهان. این چه الکترونیک باشه چه سنتی باشه، اخیراً که قلیان هست و قلیان که واقعا 10-20 برابر بیشتر از سیگار معمولی و حتی از سیگار الکترونیک ایجاد اختلال دهانی میکنه. واقعا این رو باید در نظر گرفت که بیشتر اون حرارتی ایجاد شده و اون ترکیبات داخل سیگار میتونه ایجاد تغییرات بدخیمی رو زمینه ساز باشه، که اینا رو ما توصیه میکنیم هیچ نوعی از عوامل دوزا در داخل دهان استفاده نشه.
درسته. یکی از بحثی اساسی که در مورد هر نوع زایگی بدخیمی در بدن اتفاق میفته بحث موروثی بودن و ژنتیکیست. آیا این که ما یک فردی مراجعه بکنه سرطان دهان داشته باشه، لازم هست که به خانواده او همین هشدار رو بدهیم که در سنین مد نظر برای غربالگری مراجعه بکنن و عادات پرخطر رو کنار بذارن، یا اینکه نه در سرطان دهان خیلی مطرح نیست؟
البته ژنتیک مهمترین عامل ایجاد کننده سرطان کل سرطان ها هستش، به خصوص سرطان دهان. ما عامل پرخطری مثل سیگار و الکل و قلیان و اینا را جز عامل پر ریسک میدانیم، ولی ژنتیک قوی ترین عامل ایجاد کننده سرطان هست، که همین موضوع هست که باعث تغییرات ژنتیکی در بزرگسالی میشه.
درسته. پس در حقیقت درسته، در حقیقت ما یک مجموعه از فاکتورها رو داریم که هم ژنتیک هم سبک زندگی و این عاداتی که وجود داره همه در کنار،
حتی ویروس ها هم اگه هیچ تا اشاره نکردیم سبک زندگی مولتی فاکتوریال هستش. کلی سرطان اینجا ژنتیک، عامل سرطان زایی مثل استرس فاکتورها، بعضی از ویروس ها میتونن ایجاد بکنن، شرایط محیطی در معرض آفتاب قرار گرفتن، اینا همه میتونن ایجاد سرطان بکنن.
یه جورایی باید حواس خودمون و بیمارانمون رو خیلی جمع و جلب بکنیم به این نکاتی که اشاره کردید. استاد عزیز، اینجای گفتگو رو داشته باشیم. به اتفاق شما شنوندگان عزیز میخوایم بریم یک بخش رو تحت عنوان کنکاش بشنویم، برگردیم و بعدش گفتگومون رو با شما ادامه خواهیم داد.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام عرض می کنم خدمت همکاران گرامی، شبتون بخیر. دکتر ندا شکرچی‌زاده هستم، متخصص درمان ریشه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مبحثی رو که در خدمتتون هستم درمان اورژانس های اندودونتیک هست. خیلی وقتا ما حتی برای شرایط خیلی ساده میبینیم که حالا همکاران دارن آنتیبیوتیک رو در واقع تجویز میکنن. اینجور درست نیست. آنتیبیوتیک را ما وقتی باید تجویز بکنیم که یک عفونت پایدار یا عفونت پیشرونده داشته باشیم که با علائم سیستمیک هست، مثلا بیمار تب بالای 37 درجه داره، یا در واقع زمانی باید اون رو آنتیبیوتیک رو تجویز بکنیم که بیمار تورم پیشرونده یا پایدار داره، یا در مواردی که مثلا بیمار تیریسموس داره ولی این علت تیریسموس مشخص نیست. این هم یکی از در واقع اندیکاسیون های تجویز آنتیبیوتیک هستش. خب در مواردی که آبسه به صورت حالا در واقع عفونت به صورت منتشر باشه، مثلا مثل سلولیت، در واقع برش و درناژ باید حتما انجام بشه. در واقع این که ما چرا میگیم برای این آبزاهای منتشر باید درناژ انجام بشه، چه اتفاقی میفته که وقتی درناژ میکنیم درد بیمار کاهش پیدا میکنه؟ خب وقتی که درناژ انجام میدیم، در واقع اون ادمی که ناشی از اون التهاب و اون عفونت در اون ناحیه هست کاهش پیدا میکنه، چون در واقع میدونیم که وقتی یک ناحیه ملتهب هست، ادم داره، فشار اون ناحیه افزایش پیدا کرده است و در واقع وقتی که درناژ رو میدیم فشار اون ناحیه کاهش پیدا میکنه و در واقع جریان خون اون ناحیه در اثر کاهش فشار بافت بهتر میشه. آنتی بیوتیک ها خیلی بهتر میتونن در واقع به اون ناحیه برسن به خاطر اینکه جریان خون بهبود پیدا کرده. خب برای درناژ یک نکته رو من خدمتتون عرض بکنم.